أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله 22، يستثنى من حرمة النظر واللمس فی الاجنبی و الاجنبیه مقام المعالجه اذا لم یمکن بالمماثل که معرفت نبض اذا لم تمکن به آلت نحو درجه و غیرها و الفسد و الهجامه و جبر الکسر و نحو ذلک. بعد از بیان حکم نظر و لمس اجنبی و اجنبیه، اکنون در این مسئله به بیان مستثنیات نظر و لمس می‌پردازند، مستثنیات از حرمت نظر و لمس. تا حالا فرمودن نظر به اجنبی و اجنبیه، حالا با همه حدود و ثغورش حرامه الا فی هذه الموارد، لمس حرام است الا فی هذه الموارد. حالا موارد چیه؟ ببینید، امام در اینجا دو مقام را استثناء کردن. اولیش مقام معالجه است و دومی مقام ضرورت. می‌فرماید مقام المعالجه اذا لم یمکن بالمماثل، شرط داره مقام معالجه از حرمت نظر و لمس استثناء شده به شرط این که مماثل نباشه، یعنی امکان معالجه توسط مماثل وجود نداشته باشد. مثل این که کسی میخواد نبض دیگری رو بشناسه و بفهمه، اینجا میگن اگر فرض بفرمایید وسیله و ابزاری مثل این درجه های اندازه‌گیری تب یا نبض وجود داشته باشد، اینجا نمیتونه مثلا زن نبض مرد را اندازه بگیره و بالعکس. یا مثلا فرض بفرمایید که رگ زدن و فسد، اگر مثلا زنی میخواد فسد کنه و این فسد هم در مقام معالجه داره انجام میشه، اگر مماثل نباشه و توسط مماثل ممکن نباشه، اون وقت اشکالی ندارد نظر و لمس. یا برای حجامت، کسی میخواد برای معالجه حجامت بکنه، یا جبر الکسر، بستن مواضعی از بدن که شکسته است، کسی دستش شکسته، پاش شکسته، اینو میخواد ببنده یا جا بندازه مثلا، این عرض به حضور. و امثال اینها، حالا دیگه مقام معالجه معلومه، حالا اینا چند تا مثاله، ولی خب کلن معلومه که در این موارد میگن اگر امکان این کار توسط مماثل نباشه جزء مستثنیاته. پس استثناء مقام معالجه برای نظر و لمس اجنبیه مشروط به این است که مماثل نباشه، والا اگر امکانش توسط مماثل باشه این در داخل در مستثنا منه، نه مستثنا. و مقام ضروره، وای مقام ضرورته، اصلا بحث معالجه نیست. مثل چی؟ مثال میزنن، کما اذا توقف استنقاذه من القرق اول حرق الان نظر و لمس. مثل اینکه اگر بخواد کسی رو از غرق شدن نجات بده یا از آتش و سوختن نجات بده، این متوقف بر نظر و لمسه. اینجا هم میفرماید استثناء شده. دیگه مقام ضرورت دیگه اون شرط ازالم یمکن بالمماثل رو نداره و نمیخواد. ضرورت که میگن یعنی دیگه این مراحل ازش گذشته و دیگه چاره ای نیست جز این که این مبادرت به این کار بکنه. اون وقت در ادامه امام رحمت الله علیه میفرماید و از اقتضت ضروره او توقف العلاج علی النظر دون اللمس او العکس اقتصر علی مزتر الی یا اقتصر علی مزتر الی. اگر ضرورت اقتضا بکند یا علاج متوقف بر اون باشه، بر چی؟ بر این که مثلا فرض کن صرفا با نگاه کردن دون اللمس باید فقط همون کار رو انجام بده. یعنی اینجور نیست که حالا که اگر بگیم نظر اجازه داده شده پس لمسم با هم، یعنی اینا یکی نیستن. اینطور نیست که هر دو با هم استثناء شده باشن. یا مثلا به عکس یه کاریست که با لمس میتونه انجام بشه و نیازی به نظر نیست، اینجا دیگه نظر برای او جایز نیست، نگاه کردن جایز نیست، فقط میتونه مثلا فرض کنید نبض طرف رو میخواد بگیره، برای گرفتن نبض نیازی به نظر نیست، اینجا میتونه برای گرفتن نبض مثلا دست اجنبیه رو لمس کنه ولی حق نگاه کردن نداره. پس این باید اکتفا کنه به همون مقدار ضرورت. حالا مقدار ضرورت عرض به حضور شما مقداری که بهش اضطرار داره، حالا این اضطرار یا در مقام معالجه است یا در مقام ضرورت، اون مقداری که اضطرار به اون پیدا میشه در هر دو مقام باید به اون حد اقل نیاز اکتفا بکند. و فیما یزتر الی اقتصر علی مقدار ضروره، و در اون مقداری هم که اضطرار پیدا میکنه به مقدار نیاز اکتفا کنه. فلا یجوز الاخر ولا تعدی. یعنی چی به مقدار ضرورت اکتفا بکنه؟ یعنی اگر فرض بفرمایید با نظر حل میشه دیگه لمس نکنه و بالعکس، ولا تعدی. خب اون مقداری هم که میخواد لمس بکنه فقط به همون مقدار لازم لمس بکنه، دیگه نقاط دیگر و اطرافی که ضرورت نداره لمسش حق نداره لمس بکنه. و همچنین در مورد نگاه، این تقریبا حالا یه توضیح اجمالی از مسئله 22. مرحوم سید در مسئله 35 عروه به این موضوع پرداختند، لکن مواردی را که ایشون استثناء کرده بیش از این موارده. من یه اشاره اجمالی به مسئله 35 میکنم که حالا توجه داشته باشید تا بعد انشاءالله در مقام بحث ببینیم که آیا لازمه از مستثنیات دیگری که در متن تحریر نیامده هم بحث بکنیم یا نه. مسئله 35 مسئله تقریبا مفصلی است. ایشون میفرماید یستثنی من عدم جواز نظر الی الاجنبی و الاجنبی مواضع. خب تقریبا ایشون 6 مورد را اینجا ذکر میکنه که 2 موردش همین دوتایی است که امام در تحریر فرمودن. اولی میگه منها مقام المعالجه، که حالا یه توضیحی میده، مقام المعالجه و ما یتوقف علیه من معرفت نبض العروق والکسر والجر والفست والهجامه و نحو ذلک اذا لم یمکن بالمماثل بل یجوز المس واللمس حین اذن. این عرض به حضور شما میفرماید که مس و لمس هم جایز. و منها مقام الضروره کما اذا توقف الاستنقاض من الغرق او الحرق او نحوه ما علی او علی المس. خب این 2 مقام دقیقا در متن تحریر با عباراتی نظیر این ذکر شده، اما اون مواردی که در کلمات امام نیامده 4 مورد دیگه است که 3 مورد رو امام اصلا متعرض نشدن، 1 مورد رو هم در مسئله 24 و 25 و 26 امام به اون اشاره کردند. خب اینایی که امام اصلا کلن بحثشو نکرده اینه. و منها معارضت و کل ما هو اهم فی نظر شارع مراعاته من مراعات حرمت نظر اول لمس. هر چیزی که در نظر شارع اهم باشد مراعاتش از مراعات حرمت نظر و لمس. خب این در واقع از قبیل ذکر عام بعد الخاصه، یعنی مقام معالجه و مقام ضرورت در واقع اینا خودشون از مصادیق ما هو اهم فی نظر الشارع. مسئله معالجه زن مهمتر از مراعات حرمت نظر یا لمسه. نجات دادن مثلا یه زن از غرق شدن یا آتش سوزی مهمتر از اینه که حالا بخواد حرمت نظر و لمس را مراعات کنه. لذا اون 2 موردی که مرحوم سید گفتن در واقع قبل از این اونا از صغریات این عنوان کلی هستن. حالا ایشون که انه بعد از ذکر اون 2 مورد یه ضابطه یه کلی دادن و خواستن بگن مسئله استثناء منحصر در این 2 تا نیست، هر چیزی که در نظر شارع اهم باشه از مراعات حرمت نظر و لمس استثناء شده. حالا این چون تو عبارات هم آمده، معمولا تو عبارات فقها ها معمولا آمده و اونا هم اگر برفرض دلیل هم باشه اونا در حقیقت مثاله، یعنی اینجور نیست که حالا ما به اصطلاح در قبل، یعنی نه ایشون، غیر از صاحب عروه هم خیلی ها این تقید رو داشتن که مخصوصا خود به اصطلاح قدما بیشتر در این جهت این تغییر رو داشتن. و منها مقام شهاده تحملن او اداعن مع دعاء ضروره. اینها رو ادامه داره، توضیح میدن. مقام شهادت، حالا مقام شهادت دو جوره، یه وقت مقام تحمل شهادته، یه وقت اداء شهادت. میگه در هر دو موضع نظر و لمس جایزه، البته در صورتی که ضرورتی باشه. اگه ضرورتی نباشه برای تحمل شهادت، خب لازم نیست بره این کار رو انجام بده.
یه جای وجوب داشته باشه.
بله همین دیگه،
ضرورت. مثلا خود شهادت در این مواردی واجبه.
نه ضرورت که میگیم در واقع عرض به حضور شما اهم حتی از وجوب شرعی، یعنی ممکنه یه جایی لازم باشه ولی حالا شرعن هم واجب نشد باشه. گرچه اگر چیزی ضرورت اینجوری پیدا کرده باشه قهرن از نظر شرعی هم لازم میشه. و در مقام اداء شهادت، حالا بالاخره این مثلا فرض بفرمایید که حالا میخوان یه خونسایی را به اصطلاح مورد بررسی قرار بدن که این مثلا چگونه است وضعیتش، حالا شرایط هم یه شرایطی است که مماثل نمیتونه این کار انجام بده، این باید ببینه. بعد هم در مقام تحمل، بعد در مقام شهادت هم، ادای شهادت هم این مسئله وجود داره. حالا اینا رو ما بعداً اگر چیز باشه بحث میکنیم. البته در ادامه مرحوم سید میفرمایند و لیس منها ما عن العلامه من جواز النظر الى الزانیین لتحمل الشهاده. اونی که علامه ذکر کرده میگه اینجا جزء مستثنیات نیست. چی گفته علامه؟ علامه گفته نظر به زانیین برای تحمل شهادت جایزه. ایشون میگه نه، اون عرض به حضور شما لازم نیست. فالاقوا عدم الجواز، که البته بعضی از محشین هم در حقیقت اینجا تعلیقه ای دارن که نظر مرحوم علامه رو به نوعی در فرض ضرورت تأیید کردن، گفتن اگر ضرورت پیش بیاد در مورد به اصطلاح نظر به زانیین هم تحمل شهادت جایزه، نظر برای تحمل شهادت جایزه، همینطور در مورد رضا و ولادت. حالا و کذا لیس منها ان نظر الی الفرج للشهادت علی الولاده او الثدی للشهادت علی الرضا و ان لم یمکن اثباتها بالنساء و ان استجوده الشهید الثانی. حالا در مورد برخی موارد اختلاف نظره که آیا در این موارد نظر و لمس جایزه یا نه. این دیگه حالا اصلش اینه که مقام شهادت را مرحوم سید جزء مستثنیات ذکر کردن. این دوتا مورد سوم که باز در عبارت مرحوم سید هست و در متن تحریر نیامده، بله دیگه غیر زنا که چیزی نداره که حالا بخواد. یا ببینید یا بعدش، این ممکنه هم در اون حال باشه، یا بعدش برای این که ببینن این اتفاق افتاده یا نه. مثلا
دیگه این ادا مثلا تحمل اجازه ادا، تحمل یعنی این که بره بگی من دیدم که اینا زنا کردن،
خیلی خب، نه یه وقت میخواد بگه اونم هست، ولی میخوام بگم اینم میتونه در یه فرضی باشه مشکل. نه دیگه، فهم مثلا در مورد النظر ها، بله بله اون درسته، اونجا عرض به حضور شما اثبات فوقش اینه که مثلا میخواد بگه این اتفاق افتاده، ولی اثبات زنا که نمیشه که، مگر این که گفتم والا حداقل آزمایشات و بعضی راه‌ها که دیگه این کاری به نظر و لمس نداره، اون با سری مثلا دستگاه و اینها ممکنه
بعضی از
استخدام‌هایی
که اجرا میشه این در مقام ضرورت در چه مقامی هست؟
چی چی؟
مثل این که اینها نظامی کلن مثل که بعد میگفتش میکنن معاینه میکنن.
بله اون دیگه اونو همینه، اونم در واقع ضرورتی است که بالاخره این کار، این به اصطلاح مسیر، یه کار و راه و مسیری است که توش نقص نباید باشه. این مثلا فرض کن بعضی مشاغل حساسه که به هر حال اون تازه ها تازه اون مماثله، بله حالا فکر نمی کنم اونجوری باشه، اینجوری بنده یعنی حتی نظر به عورت هم هست،
لمس هم هست.
شما همچی میگی بله بله، انگار تجربه کردی. خیلی صفر گفتی، انقدر محکم گفتی بله بله، انگار این بلا سر خودت اومده ها. نه نه این حالا واقعا حالا چی بوده شما میگی بله بله؟ خیلی
نه
اون حالا برای اون که بعیده اینجوری مثلا اوریان کامل بکنن. نه اینجور که معلومه همه تون یه این بلا هم هست که سرتون رو
بودن. مادر از باب پرسیدم میگن آجا ما این طرف اینجوری هم شد، چی بوده؟ اشکال نداشت اینجوری ما رو معاینه کرد؟
ما ازش نمی‌خوام
کامل
معاینه
کنه.
اشکال نداره. نه حالا اون که بعد نیست دیگه میکنه دیگه. الان پزشکان الان والدو اینا فهم کنن تو ذهن پرستار و پزشک که کلا جایز
بنده. ببین این کارو میکنن، ما که حالا این که کارن، ولی الان مثلا یه قانونی اگر گذاشتن برای بعضی مشاغل بالاخره نه میدونم حتما یه جهاتی مد نظره که به اصطلاح به خاطر اهمیت شغل و کار اینها باید این انجام بشه. حالا ما کار نداریم دیگران چه کار میکنن، مهم اینه که این بالاخره ضرورت در کار باشه. و منها اون مورد سوم، القواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا بالنسبه الى ما هو المعتاد له من کشف بعض الشعر و الذراع و نحو ذلک، لا مثل الثدی و البط و نحوه ما مما یعتاد سترهن له. خب مورد دیگری که استثناء شده از نظر به پیرزن هاست، القواعد من النساء، که دیگه به قول معروف سن ازدواج و نکاح اونها گذشته و اونم نظر به اون مواضعی که به طور متعارف پوشیده نیست. پیر زنها دیگه معمولا خیلی برای پوشیدن پوشش مو اون مراقبت ها رو ندارن، حالا یه مقداری از موهای اینها بیرونه، یا مثلا ذراع اینها، دستای اینا یه مقداری بیرونه و امثال اینها. اینا اون مواضعی که سطرش برای اونها متعارف نیست، اینم استثناء شده. البته باز اون من دون نظر، من دون شهوت و اینها، اون سر جا خودش هست. اما فرض بفرمایید که مواضع دیگر مثل صدی و بطن و اینها که دیگه معمولا متعارف نیست، بازگذاشتنش نظر به اونها جایز نیست. خب ببینید این سه تا تو متن تحریر نیامده، در مسائل بعدی هم ذکر نشده. راجب قواعد من النساء هم البته حالا ممکنه من الان یادم نیست، راجب قواعد من النساء شاید یه اشاره‌ای، بله بله، راجب قواعد من النساء میگم یه اشاره‌ای هست، چون بعدا مثلا بحث نساء اهل ذمه و نمیدونم اینها رو دارن که اونها یه مواردی رو استثنا میکنن که نظر به اونها جایزه. کسی که میخواد بره مثلا قصد ازدواج با او داره، کسی که مثلا از اهل ذمه است، اونها رو در فروع اوا، یعنی اولین فروع کتاب نکاح اونها رو متعرض شده که حالا اصلا ببینید این خیلی میخوام خدمتون صاف و بوسکنده درس کنم، خیلی اون ترتیبی که به اصطلاح ما انتظار داریم تو این کتابا رعایت نمیشه، چون مثلا فرض بفرمایید که حالا عروه، خب به اصطلاح این مسائل رو فروع زیاد، ولی همین خود عروه حتی از نظر ترتیب بسیاری از فروعش متخذ از جواهره، یعنی اینجوری نیست که حالا این فروع رو اضافات داره ها، ولی اساس فروعی که در عروه ذکر شده با حتی با همون ترتیبی که در جواهر صاحب جواهر آورده هموناست، یعنی که انه اینا رو تفکیک کرده. و امام هم که به اصطلاح شرح وسیله است، یعنی همون وسیله رو به اصطلاح با همون ترتیب وسیله پیش رفتن، که حالا تازه یه مقداری تبویب و فصل بندی تحریر در این مسائل شاید از عروه بهتر باشه، که گاهی مسائل تقدم و تأخرش رعایت شده، گرچه در خود عروه از حیث فروع خیلی مبسوط‌تره و در واقع در تحریر مثلا 3-4 تا مسئله عروه رو یه دفعه با هم یکی کرده و توی مسئله گنجونده. حالا خیلی نمیشه که چرا اینجا نیورده، حالا به هر حال آخرین موردی که مرحوم سید استثناء کرده اینه: و منها غیر الممیز من السبی و السبیه فانه یجوز النظر الیهما بل اللمس ولا یجب التستر لا یجب التستر منهما بل الظاهر جواز النظر الیهما قبل البلوغ اذا لم یبلغا مبلغا یترتب علی النظر منهما او الیهما ثوران الشهوه. غیر ممیز یعنی بچه غیر ممیز، پسر بچه غیر ممیز و دختر بچه غیر ممیز، می‌فرماید این نظر به اینها و لمس اینها اشکالی ندارد، همچنین تستر از اینها هم لازم نیست، یعنی یه زن لازم نیست خودشو از یه پسر بچه غیر ممیز بپوشونه، بلکه بالاتر میگن قبل البلوغ هم می شود به اینها نگاه کرد، یعنی به پسر بچه غیر بالغ و دختر بچه غیر بالغ، منتها به شرط این که به حدی نرسیده باشند که بر نظر به اونها یه اثری مترتب بشه، یعنی خدای نکرده موجب عرض به حضور شما شهوت بشه و شهوت رو در اونها تحریک بکنه، یعنی در ناظر و بیننده، چون ممکنه مثلا این حالت پیدا بشه، این شرط رو هم ذکر کردن. خب ببینید اینو مرحوم سید اینجا فرموده، ولی امام البته در مسئله 36 هم در مورد بوسیدن دختر بچه به اصطلاح مطلبی رو فرمودن، امام رحمت الله علیه هم عرض به حضور شما در همین موضوع رو، یعنی این مورد اخیر رو میشه مورد ششم. امام در ضمن مسئله 24 فرموده که لا اشکال فی ان غیر الممیز من السبی و السبیه خارج ان احکام النظر و لمس به غیر شهوتن لا معها لو فرض ثورانها. البته در ضمن مسئله 25 و مسئله 26 همین نکته‌ای که مرحوم سید اینجا فرمودند امامون رو متعرض شدند که مرد میتواند به دختر بچه‌ای که به سن بلوغ نرسیده نگاه کنه اذا لم یکن فیه تلززون و شهر. در مسئله 26 هم میفرماد یجوز للمرأه ان نظر الى السبی الممیز ما لم یبلغ. و بعد باز اون مسئله عرض به حضور شما عدم لزوم تستر و اینکه این به حدی نرسیده باشد که موجب تحریک بشه، اون رو هم متعرض شدن. این در واقع یک بیان کلی از این مسئله است. پس ببینید در واقع اگه بخوایم مستثنیات نظر و لمس رو بیان بکنیم، خب مرحوم سید نظر به قواعد من النساء رو هم جز مستثنیات آورده. اگر ما از این زاویه بخوایم نگاه کنیم، یا نظر به سبی و سبیه رو، مثلا سبی و سبیه غیر ممیز و غیر بالغ، البته در مورد سبی و سبیه غیر بالغ لمس رو مطرح نکردن، فقط مسئله نظر رو مطرح کردن، یعنی استثناء در مورد سبی و سبیه فقط از حیث نظر است نه لمس. ولی ببینید میخوام عرض کنم، خب اگر بحث استثناء باشه، استثناء از نظر و لمس، خب مسئله نظر به نساء اهل نساء کفار زنان کافره که خب خیلی مقید به این امور نیستن، یا زنان بادیه نشین، اونایی که تو به هر حال بوادی زندگی میکنن، اونا هم به هر حال این چنینن، خیلی مراعات نمیکنن. خب اینا در جای خودش هم مطرح شده که نظر به اینها جایزه. که انه ما در بحث استثناء دو نوع استثناء داریم. یه استثناء مربوط به هر حال مواقع و مواضعی است که به طور عادی نظر و لمس اونها حرامه، مثلا همین مقام معالجه، مقام ضرورت و اضطرار. گاهی استثناء به حسب افراد و اصناف انسان هاست. مسئله نظر به سبیه و سبیه غیر ممیز یا قواعد من النساء، این در حقیقت یک گروه ها و صنوفی هستند که به طور کلی نظر به اونها جایزه. این دیگه تابع مقام ضرورت و مقام معاله. بله؟ نه، استثناء از عموم حرمت نظر دیگه. چرا دیگه؟ بالاخره شما به همه میتونید لا یجوز النظر الى النساء الا القواعد منهن. این بالاخره استثناست دیگه. حالا استثناء از یه جهت دیگه. این یک. دو، این که لمس اینها هم بعضن اصلا جایز نیست. ببینید، من میخوام عرض کنم، شاید همون متنی که امام در تحریر نوشتن مناسب تره، چون اینجا بحث استثناء از حرمت و نظر و لمسه. ما در واقع داریم مستثنای از این دوتا رو بررسی میکنیم. نه، لمسم در ادامه داره. نه میدونم، میگم ببینید وقتی شما از اول بحث، نه ببینید، از اول میگه یستثنا من عدم جواز نظر من من نمیخوام بگم حرف ایشون اشکال داره، میخوام بگم اگه بخوام بیان بکنیم این بیان شسته رفته تره، ولی حرف که اشکال نداره. که بحث اینه که وقتی میگیم یستثنا من نظر و لمس، باید اون چیزایی رو بگیم که هر دو درش استثنا میشه و این دو مقام مقام استثناست، مقام معالجه و مقام ضرورت و اضطرار، که از هر دو استثنا میشه. البته این که حالا سومین مورد رو هم امام اینجا می آوردن بهتر بود، این درسته. مثلا می فرمودن مقام المعالجه و مقام الضروره بل مقام و معارضت کل ما هو، این دیگه می شد یه ضابطه و یه معیار، که انه مقام معالجه و مقام ضرورت از باب مثال و مهمترین مصادیقه. میتونستن تو متن تحریر اینو بیارن که یستثنا من حرمت النظر و لمس مقام المعالجه و مقام الضروره، بعد میفهمن و بل مقام معارضت کل ما هما اهم فی نظر الشارع مراعات او من مراعات حرمت النظر و لمس، یه معیار و ضابطه میدادن. اما ذکر بقیه واقعش اینه که اینجا با این بیانی که امام رحمت الله علیه فرمودن خیلی وجهی نداره، چون اولا غیر از قواعد، عرض به حضور شما، گروه های دیگری هستند که نظر به اونها جایزه، مثل اهل ذمه که اینا را مرحوم سید قبلا گفته، مسئله سبی و سبیه که حالا ایشون فرموده، یعنی اونا در واقع تحتیه عنوان کلی باید قرار داد که چه گروه هایی میشه بهشون نگاه کرد، نظر بهشون جایزه، اونم به خصوص در مورد نظر. مسئله لمس دیگه نسبت به اونو، البته در مورد سبی و سبیه غیر ممیز لمس هم جایزه، استثناء در مورد اونها هم هست. عرض به حضور شما مقام شهادت، البته خب اینم در واقع هم به مسئله به اصطلاح نظر برمیگرده، اما مسئله لمس حالا تو عبارات مرحوم سید، عبارات مرحوم سید هم نیامده، ولی ممکنه یه وقتی شهادت متوقف بر لمس باشه. بنابراین ما برخی از این مستثنیات را اینجا الان در مسئله 22 بحث متعرض میشیم، برخی را در مسائل بعدی و برخی را هم اصلا نه به عنوان مستثنیات، به عنوان یه مسئله مستقل امام رحمت الله علیه اینها را مورد بررسی قرار میدن. تا فردا حالا بحث را شروع کنیم. الحمدلله رب العالمین.